ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله خامنه ای از تیم مذاکره کننده ایران تشکر کرد. حسن روحانی از توافق اخیر ایران و 6 قدرت جهانی استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل توافق اخیر ایران و قدرت‌های جهانی را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع چند خبر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران تشکر کرد. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای توافق اخیر را پایه اقدامات هوشمند بعدی دانست، اما در این حال نوشت ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی پس از 10 سال حاصل توافقنامه اخیر را به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران خواند. آقای روحانی که ساعتی پس از امضای توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی در تهران سخن می‌گفت، دستاورد مذاکرات اخیر ژنو را کسب حق غنی‌سازی ایران در خاک خود عنوان کرد و گفت:
یک بار دیگر من تکرار میکنم، ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. بعد از مذاکرات جامع، بعد از توافق نهایی، یک سال دیگر کسی نیاد بگه ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این از اون جوک‌های خنددار تاریخی است.
به گفته حسن روحانی، سایت‌های هسته‌ای نطنز، فوردو، عراق، اصفهان و بندرعباس به فعالیتشان ادامه خواهند داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی این توافق را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. آقای نتانیاهو که پس از جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت:
ما شو ساگ امش به ژنو اننو اسکن هیستوری زو تاوت هیستوری.
آقای نتانیاهو گفت آنچه دیشب در ژنو به دست آمد یک توافق تاریخی نبود، بلکه یک اشتباه تاریخی بود. امروز دنیا محل خطرناکتری شده است، چرا که خطرناکترین رژیم دنیا قدم مهمی به سمت خطرناکترین سلاح دنیا برداشت. پایان نقل قول. در رابطه با واکنش اسرائیل و البته بیشتر واکنش کشورهای عربی، کارشناس مسائل کشورهای عربی حسن هاشمیان رو روی خط ارتباطیمون داریم الان در استودیوی خبر رادیو فردا. آقای هاشمیان، اگر صدای من رو دارین، من بهتون سلام میکنم و ابتدا میخوام درباره واکنش کشورهای عربی برای ما بگید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. واکنش های رسمی الان وجود ندارد. واکنش ما در میان عربستان دیدیم. عبدالله عسکر رئیس پارلمان مشورتی عربستان گفته که بعد از این اتفاق و بعد از این موافقت نامه منطقه دیگه خواب راحت نخواهد داشت و این رو به عنوان یک موضع‌گیری شخصی و نه موضع‌گیری رسمی دولت عربستان در نظر گرفت. مسئله دیگه که در این میان میشه مطرحش کرد این که یک روز قبل از این توافقنامه پادشاه عربستان همراه با امیر قطر و همینطور امیر کویت نشستی داشتن و بیشتر وقتشون هم در مورد همین مسئله موافقت نامه دور میزد و احتمال داره که آنها اطلاعاتی در این زمینه داشتن که احتمال داره این موافقت نامه صورت بگیره. در واقع اینا تلاش میکنن که اختلافات موجود بین خودشون بخصوص بین عربستان و قطر رفع بشه. اون چه که الان در منطقه مطرح میشه اینه که کشورهای منطقه دیگه نگران فعالیت اتمی ایران نیستند، بلکه بیشتر نگران دخالت‌های جمهوری اسلامی و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه است. خصوص در کشورهای مثل بحرین، یمن، عراق، لبنان و همینطور سوریه است. و این تحلیل وجود داره که با آزادسازی نیروی در واقع مالی ایران، ایران یک بار دیگه توسعه خواهد داد نفوذ خودشون و این نفوذ بر ضد امنیت.
عذر میخوام آقای هاشمیان، یعنی در مجموع شما فکر میکنین که کشورهای عربی از این توافق خرسند نباشن؟
من معتقدم که خرسند نیستن، به خصوص تحلیلگرای جهان عرب که دیدیم همه اتفاق نظر داشتن که اون چه که رخ داد در واقع تهدیدی برای امنیت کشورهای منطقه است و اصرار کردن که گزینه باقی مونده برای این کشورها اینه که این کشورها اقدام به مثل بکنن، یعنی در واقع برن دنبال تکنولوژی اتمی، بخصوص عربستان و امارات، که بتونن یک نوع توازن قوا بین خودشون و ایران ایجاد کنن، چون که از این به بعد طرفداران ایران در منطقه احساس قدرت بیشتری خواهند کرد و فکر میکنن که نیروی جدیدی هم از لحاظ مالی هم از لحاظ لوجستیکی به اونها وارد شده و میتونن تغییرات اساسی در منطقه ایجاد کنن.
آقای هاشمیان، فکر میکنین که این موضوع، این توافق ژنو، میتونه تأثیری داشته باشه بر روابط کشورهای عربی با آمریکا و سایر کشورهای غربی؟
بله، اینها قبل از این توافقنامه هم تحرکاتی به سوی چین و روسیه داشتن و همینطور در واقع بعضی از سیاست‌های مشترک را با این کشورها مطرح کردن. حتی بعضی از روزنامه‌های عرب در منطقه صحبت از این کردن که عربستان و روسیه بر سر رفتن بشار اسد به توافق رسیدن. چین تحرکاتی شکل گرفته و به اعتقاد من ادامه خواهد داشت و اینا معتقدن که اون چه که تحت عنوان توافقنامه بین ایران و مجموعه پنج بلاو یک صورت گرفته، در واقع موافقتی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته و این موافقتنامه بر اساس منافع مشترک ایران و آمریکا صورت گرفته و نه بر اساس تأمین امنیت کشورهای منطقه. به همین خاطر اینها شدیداً نگرانن و در پی بلوک بندی جدید هستن.
تشکر میکنم از آقای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا بود در استودیوی خبر، و از واکنش کشورهای عربی به توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک میگفت. و در اینجا تماس‌های تلفنی شما عزیزان آماده است. چند تا از پیام‌های تلفنی که شما در همین رابطه روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ گذاشتید که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی همش اعلام میکنه که ملت ایران دنبال بمب اتمی نیست. معلومه که ملت ایران دنبال بمب اتمی نیست، جمهوری اسلامی دنبال بمب اتمی هست. این کاملا مشخصه که ملت ایران هیچ موقع دنبال بمب اتم نبوده. این هم یکی از اون ترفندها و کلک‌های بازی با کلماتشونه.
35 ساله که ما مش تو دهن آمریکا، امپریالیسم، سیهونیسم جهانی میکوبیم و به همین دلیل بعد از 35 سال کاملا از پا افتادیم. این بود که به همین توافق نیمبند آبکی که هیچ خاصیتی برای مردم ایران نداره راضی شدیم.
امیدوارم که این سرآغاز کارهای دیگر این دولتی که شما بهش رأی دادین، من رأی ندادم، من بهتون تبریک میگم. واقعا این کارتون خیلی جالب بود، رو حساب بود و نتیجه خوش شدیم.
خواستم میگم که این دام نخست که آقای ظریف برداشت، تبریک میگم به ملت ایران. موفق باشی آقای ظریف.
نظرات چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست، اما اگر شما هم نظر یا دیدگاهی دارید درباره توافق ژنو، توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک، میتونین با این تلفن تماس بگیرین و پیام خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنین. 2042-02-21-12-21-12. و خبری دیگر، به دنبال توافق ایران با گسترش قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850,000 تومان رسیده. و در اینجا بخش دیگری از سری برنامه‌های ملاقات آماده است. همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا و به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 91 زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش و به قصد راه اندازی یک پرورشگاه برای ایتام به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. سعید عابدینی از نوکیشان مسیحی است که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد. او در سال 85 نیز به دلیل راه اندازی کلیساهای خانگی بازداشت و محاکمه شده بود، اما پس از آن ایران را ترک کرد. آقای عابدینی در سال 88 نیز یک بار دیگر به ایران بازگشت و در همان ابتدای سفر به ایران مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی به او گفته بودند حق تأسیس کلیسای خانگی ندارد و پرونده اتهامات مربوط به سال 85 او همچنان مفتوح است. نغمه شریعت پناهی، همسر سعید عابدینی، در یکی از گفتگوهای خود با رادیو فردا تاکید کرده است بازداشت این کشیش نوکیش مسیحی به پرونده اتهامات او در سال 85 مرتبط است. به گفته یه همسر آقای عابدینی، این نوکیش مسیحی اوائل مهر ماه سال 91 در خانه پدریش بازداشت شد و 3 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پرونده اتهامات این کشیش نوکیش مسیحی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و او با این اتهام به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض وکیل آقای عابدینی به این حکم به جایی نرسید و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم 8 سال زندان این نوکیش مسیحی عیناً تایید شد. سعید عابدینی در نامه‌ای که در دوره زندان نوشته و به بیرون از زندان فرستاد، تأکید کرد که در دوران بازجویی و زندان با او بدرفتاری شده، تحت شکنجه جسمی بوده و در درمان بیماری‌هایش کوتاهی می‌شده است. بیش از 80 سناتور آمریکایی در بهمن ماه سال 91 با نوشتن نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از او خواسته بودند تا برای آزادی این کشیش آمریکایی ایرانی تبار تلاش کند. همزمان با نوشتن این نامه، وکیل آقای عابدینی از احتمال آزادی او با سپردن وثیقه خبر داد، اما پس از آن خبرهایی مبنی بر تهدید وثیقه گذار او در رسانه‌ها منتشر شد که آزادی موقت یا آزادی همراه با وثیقه این نوکیش مسیحی را منتفی کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در شهریور ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید عابدینی از زندان شده بود. سعید عابدینی در اردیبهشت ماه سال 92 با مشکل خونریزی معده مواجه شد و وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشت، تا آنجا که مسئولان زندان مجبور شدند او را برای درمان این بیماری و رفع مشکلش به بیمارستان مدرس تهران منتقل کنند. زمانی که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، همسر سعید عابدینی نامه‌ای از او را که در آن خواستار بازنگری در اتهامات و روند محاکمه او و دیگر همبندانش در بند 350 زندان اوین شده بود، به تیم همراه آقای روحانی تقدیم کرد. این کشیش نوکیش مسیحی تا آبان ماه سال 92 در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد، تا اینکه یک باره و ناگهانی او را به زندان رجای شهر کرج انتقال دادند. پس از انتقال آقای عابدینی به زندان رجای شهر کرج، مسئولان این زندان او را به بند زندانیان با جرائم عادی منتقل کردند که زندانیان خطرناک در آن بند نگهداری می‌شوند. از آن زمان سعید عابدینی کشیش نوکیش مسیحی در حال گذراندن دوره محکومیت 8 ساله زندان خود در زندان رجای شهر کرج است.
با پایان این قسمت از ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید با تا آخرین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید.